ساعت 10 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل از عدم همکاری حکومت سوریه با طرح صلح ابراز تأثیر کرد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست روزنامه‌نگاران زندانی و از جمله محمد صدیق کبودوند را از زندان آزاد کند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه امنیت سایبری را به تصویب رساند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از ادامه حضور ارتش سوریه در شهرهای پرجمعیت آن کشور عمیقاً ابراز تأثیر کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت سوریه همکاری‌های لازم را برای تحقق آتش‌بس انجام نمی‌دهد. دبیرکل سازمان ملل گفت گزارش‌ها در خصوص ادامه خشونت و کشتار در سوریه از جمله حملات راکتی و انفجارها در مکان‌های پر رفت و آمد وی را به شدت متأثر کرده است. بیانیه بان کی مون ساعتی پس از آن انتشار یافت که روز پنجشنبه یک مجتمع مسکونی این بار در شهر حما هدف حمله نیروهای نظامی سوریه قرار گرفت. خبرگزاری دولتی سانا شمار تلفات این انفجار را 16 نفر اعلام کرده، حالان که مخالفان شمار قربانیان حمله راکتی ارتش را تا 70 نفر اعلام کردند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از حکومت ایران خواست تا محمد صدیق کبودوند و حدود 90 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر که در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به روز روزنامه‌نگار گفت محمد صدیق کبودوند که درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد از سال 2007 یعنی حدود 5 سال پیش تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. محمد صدیق کبودوند رئیس نهاد موسوم به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام در سال 2008 به 11 سال زندان محکوم شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه مبارزه با حملات سایبری را با 248 رأی موافق در برابر 168 رأی مخالف به تصویب رساند. هدف از تصویب لایحه مذکور جلوگیری از حملات اینترنتی به شرکت‌ها و زیرساخت‌های حساس آمریکایی بیان شده است. طرح مذکور شرکت‌های آمریکایی و دولت را تشویق می‌کند با تبادل اطلاعات جمع‌آوری شده از اینترنت مانع از آن شوند که دولت‌های بیگانه، تروریست‌ها و بزهکاران اینترنتی بتوانند حملات سایبری خود علیه ایالات متحده را پیش ببرند. بنابر این مصوبه تقسیم اطلاعات از سوی نهادها داوطلبانه خواهد بود.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه متحد نزدیک ایران در منطقه به گوش می‌رسد. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت در برنامه ساعت 6 وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینیم. نظرتون را ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com.
خب ساعت 6 یادتون نره، هم به این برنامه گوش کنید هم درش شرکت کنید. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضرهدری و به مسائل اجتماعی ایران میپردازه. با هم گوش میکنیم. این یک مجله جامعه دیگه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضرهدری و سپاسگزارم که یک بار دیگه با ما همراه شدید. در این مجله علاوه بر خبرهای کوتاه نگاهی میکنیم به طرح تشکیل یک وزارتخانه جدید، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. این که ممکن هست یا نه چیزیه که در گزارش خواهید شنید و گزارش دیگه هم در همین مجله خواهید شنید درباره شرایط اتباع افغان در ایران. اجازه بدید بریم با هم چند تا خبر کوتاه بشنویم، بعد بپردازیم به گزارش‌های این مجله جامعه.
سونامی سرطان در ایران. معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید یکی از تهدیدهای سلامت در کشور مربوط به بیماری‌های سخت و صعب العلاج است. به گفته مقام مسئول در سال 75 5% جمعیت کشور سالمند بودند، ولی امروز این آمار به 12% افزایش پیدا کرده است و به دنبال آن سرطان و بیماری‌های کهنسالی هم افزایش داشته، تا جایی که در سال‌های آینده ایران با سونامی سرطان مواجه خواهد بود. موج دوم تغییرات در ریاست دانشگاه‌ها، وزیر علوم رئیس دانشگاه شهید بهشتی را به حکم تغییر داد. چند روز پیش هم آقای دانشجو رئیس دانشگاه الزهرا را تغییر داده بود. ناظران اجتماعی البته میگویند موج دوم تغییرات ریاست دانشگاه‌ها تازه در راه است. و معاون فنی عمرانی شهرداری تهران خسارت متروی تهران در جریان سیلاب اخیر را 21 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است هیچ آسیب سازه‌ای به بنای مترو وارد نشده و خسارت‌ها تنها به تجهیزات الکترونیکی محدود می‌شوند. به گفته معاون فنی عمرانی شهرداری در روز حادثه 7 میلیون متر مکعب باران و تگرگ در مدت 40 دقیقه بارید است که موجب افزایش قابل توجه آب مسیل شده و همین امر باعث خسارات جدی به مترو شده است. حدود یک ماه پیش انتشار این خبر موجی از اعتراض، یا اگر نگوییم اعتراض، حساسیت در بین افکار عمومی تولید کرد. خبر از اصفهان می آمد و خلاصه‌اش این بود که پلیس این شهر ورود اتباع افغان برای مراسم 13 به در را به پارک مشهور صفه ممنوع اعلام کرده است. خبر آنقدر برای همه عجیب بود که خیلی ها فکر کردند اصلا دروغ 13 است. تازه موجی که از اصفهان آمده بود آرام می شد که این بار خبری از نوشهر رسید. بخشدار مرکزی نوشهر حضور اتباع افغان در بخش مرکزی شهرستان را ممنوع اعلام کرده است، با این استدلال که نوشهر شهریست توریستی و بنابراین نباید اتباع افغان در آن حضور داشته باشند. همزمانی این اتفاقها می تواند خیلی ساده روایت را به سوی ببرد که فکر کنیم این اتفاقها تازه اند و قبلا وجود نداشتند. اما حسین قاضیان جامعه شناس یادآوری می کند که اینطور هم نیست. ریشه های این قصه سال هاست که در جامعه ایرانی آب می خورد و تغذیه می شود.
خروج افغان از مازندران که الان موضوع جدیدی هست، چیزی که قبلا تصدیق شده سالها قبل، شاید حدود 5-6 سال قبل، و یک سری استانهایی رو با من استان معین انتخاب کردن و استان مازندران جزو اونها نبوده و بنابراین حالا استاندار خواسته اینا رو اجرا بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم امروز نگاه ما که تو رسانه هستیم با منابع دیگری از ارتش‌ها در این زمین در تماس هستیم حساس شده نسبت به این موضوع و واکنش نشون میده.
اما این اتباع افغان که این روزها بیش از همیشه در خبرها و از زبان مسئولان در حوزه‌های مختلف نامشان تکرار می‌شود، در مجموع چند نفرند و چه بافت جمعیتی را نمایندگی می‌کنند؟ گیسو جهانگیری، فعال در امور پناهندگان افغان:
رسما در ایران 1,080,000 نفر ثبت شدند به عنوان پناهنده یا مهاجر رسمی که از اونها حدود 50,000 نفر عراقی هستند. اما حدس میزنم که در این سالهای آخر تعداد افراد غیرقانونی کمتر شدند.
همسایه های افغان ایران در دورهای مختلف و به زنگاه های سخت تاریخیشان که یکی دوتا هم نیست به ایران پناه آوردند. در هر دوره گروهی و در هر زمانی برای فرار از بحران. خانم جهانگیری میگوید
یک عده‌ای وقتی که کودتای کمونیستی شد در افغانستان به کشور همسایه‌شون پناه بردن که اصل همسایگی خوبی نیست، که در دورانهای جنگ و سرکوب به هر حال کشورها جدا از ماهیت رژیمشون نمیتونن درها را ببندن، برای اینکه مردم برای امان خواستن و از ترس جان در واقع پناه میبرن. بعد جنگ داخلی شد و مجاهدین به قدرت رسیدن، یک سری کسانی که به رژیم قبلی وابسته بودن در افغانستان پناه آوردن، بعد طالبان به قدرت رسیدن، بعد از اون به هر حال طالبان از میان رانده شدن. دوره‌های مختلفی و مهاجرینی با عقاید و امکانات مختلفی که از نظر سواد و یا در واقع جایگاه اجتماعی خودشون وارد خاک ایران شدن. قوانین ایران هم انقلاب زده و هم جنگ زده در آن روزهای نابسامان ما نمیتونستیم حتما انتظار داشته باشیم که افغان‌ها وارد یک کشور جا افتاده دموکراتیکی که میدونین اینجور بحثا درش رایج باشه، همه شهروندها از حقوق مساوی برخوردار باشن. ما یک جامعه بسیار طبقاتی هستیم که در واقع در این رابطه مخروطی که در ایران موجوده، بخش اعظم پناهندگان افغانستان ارتباط نزدیکی با طبقات تهی‌دست‌تر ایران پیدا کردن.
با این حال و با وجود این همه سال حضور اتباع افغان در ایران، چرا هنوز شکلی از همزیستی مسالمت‌آمیز میان شهروندان ایرانی و افغان شکل نگرفته؟ مشکل ما با افغان‌ها یا مشکل افغان‌ها با ما چیست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس:
من به نظرم نمی‌رسه افغان‌ها با ما مشکلی داشته باشن. مشکل بیشتر از جانب ماست. ما مردمی هستیم که در برابر فرهنگ‌ها یا افراد فرودرست‌تر از ما ستیز می‌کنیم، اونایی که برتر از ما هستن رو می‌پذیریم و زیر بارشون می‌ریم. به یک معنی ما فرودست ستیز هستیم و فرودست پذیر. بنابراین در قبال افغان‌ها که احساس برتری نسبت به اونها می‌کنیم، بی‌دلیل رفتار نادرستی خرج می‌دیم، در حالی که در قبال دیگر خارجی‌ها که ممکن از ما فرادست‌تر باشن، احساس پذیرایی داریم و احساس تحقیر و اون برخوردی که با افغان‌ها داریم با اونها نمی‌کنیم.
آیا همین نگاه و همین مشکل است که این روزها به نظر می‌رسد تشدید شده، یا اتفاق تازه‌ای هم به مجموعه این دلایل اضافه شده است؟ گیسو جهانگیری، فعال در امور پناهندگان افغان، می‌گوید در سال‌های گذشته وضعیت داخلی خود جامعه ایران هم بحرانی‌تر بوده است.
این فشار جدید مربوط میشه به نابسامانی جدیدتر این دوره‌ای که ما توش داریم نگاه می‌کنیم و بحران سیاسی اقتصادی که باش مواجهه. وگرنه نسل اول مهاجرین در ایران که کارت‌های آبی رنگ یا سبز رنگ داشتن، کوپن هم دریافت می‌کردند و برنج و روغن شکر می‌گرفتند، بیمه و تأمین اجتماعی داشتند، حتی بازنشستگی رسمی داشتند و غیره. اما از روز اول بعضی از مسائل به خاطر قانون اساسی کشور از اول روشن بود. ما در ایران برای مثال اگر زنی با مرد افغانی ازدواج بکنه، فرزندش ایرانی محسوب نمیشه، چون در قانون اساسی ایران ما حق خاک هم نداریم. خب این یک موزل بزرگی درست کرد.
سالهایی بود نه چندان دور که ایران مرزهای خود را به روی همسایه شرقیش باز گذاشت و اعلام کرد برادران افغان مهمان ما باشند. برادران افغان اما در طول سالها از مهمان به پناهنده و از پناهنده به آواره تغییر نام دادند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سازمانی است که در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی شده تا بافت مدیریتیش تغییر کند. از طرح ادغام با سازمان‌های دیگر گرفته تا حالا که صحبت از تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری است. طرحی که نمایندگان آن را به مجلس بردند اما فوریتش به تصویب نرسید. فرناز خطیبی، کارشناس میراث فرهنگی، از این طرح و پیشینه‌اش بیشتر می‌داند.
سازمان میراث فرهنگی توی قانون ایران همیشه دعوایی بوده. این اول به عنوان یه سازمان جدا بود. بعداً اومدن سازمان جهانگردی و صنایع دستی رو بهش اضافه کردن. در حال حاضر نماینده‌های مجلس می‌خوان که این اواخر عمر مجلس هشتم تا اونجایی که میتونن دست و پای دولت رو در بعضی از امور ببندن، که یکی از اون مواردی که میخوان ببندن سازمان میراث فرهنگیه، که به ظن خودشون، البته این دلیل سیاسی داره، بتونن نظارت مستقیم رئیس جمهور با سازمان بگیرن و بیارنش صحنه علنی مجلس و اونجا تصمیمات کلان راجع به سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر نظارت، چه از نظر بودجه، چه از نظر طرح‌ها و چه از نظر پاسخگویی مسئولای ارشد سازمان رو به مجلس بیارن. یعنی قدرت این سازمانی که قدرت زیادی هم داره و بودجه‌های کلانی صرف این سازمان میشه به نماینده‌ها استفاده کنم به جای رئیس جمهور. 37 امضا با طرح فوریت لایحه دادن برای تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی تقدیم هیئت رئیسه کردن که رأی نیاورد.
اما یا فراتر از همه چیز، تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قانون ممکن است؟ خانم خطیبی، کارشناس حاضر در این بحث، توضیح میدهد.
ما الان بر اساس قانونی که توی قانون اساسیمون داریم 17 تا وزارتخانه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، و اگر میراث فرهنگی قرار بود و از فرض تبدیل به یک وزارتخونه بشه، از 17 تا تعداد وزارتخونه ما بیشتر میشد. در این صورت به جای این طرح فوریتی باید 2/3 نماینده های مجلس به این طرح رأی میدادن تا عملاً امکان قانونی تبدیل وزارتخونه شدن به وجود بیاد.
همزمان گروهی از استادان دانشگاه و باستانشناسان هم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به طرح تازه تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه واکنش نشان دادند. گروهی مخالفند و گروهی موافق. فرناز خطیبی ابعاد مثبت و منفی این طرح را بررسی می‌کند.
در دو دوره قبلی، یعنی ریاست آقای مشایخ و آقای بقایی در میراث فرهنگی، اتفاقاتی که برای میراث فرهنگی افتاد چندان خوشایند نبود. نمونه آخرش طرح دورکاری بود که ارائه شد و و عملا سازمان میراث فرهنگی شیرازش از هم پاشید. اگر تبدیل به وزارت خونه بشه به زن این اساتیدی که در این جامعه فعالیت میکنن جلوی همچین تصمیمات یک شبهی گرفته میشه. ولی یه نکته منفی هم که وجود داره اینه که اگر میراث فرهنگی وزارت خونه بشه شاخ و برگ‌های خیلی اضافه‌ای پیدا میکنه و تبدیل به یه سازمان عریض و طویل اداری میشه.
اینجا به پایان این مجله جامعه رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضر حیدری از همراهیتون تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان پیگیر جامعه ایرانی با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.